أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق باز نصیبمون شد در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که عزیزانی که پیگیری می‌کردند حتما میدونن و شاهد بودن که الحمدلله این توفیق رو داریم در خدمت استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم از محضرشون بهرمند بشیم انشاءالله. سلام عرض میکنم در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب حضرت آقای مرعشی و همینطور خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که امشبم برنامه‌ای در خور شأن بینندگان عزیز انشالله تقدیمشون کنیم که بتونن انشالله از برنامه استفاده کنن و مفید باشه براشون.
انشالله انشالله مشتاقانه منتظر هستیم تا انشالله بشنویم. عزیزانی که همراه ما بودند، شاهد بودند و ملاحظه کردند برنامه رو، میدونن که برنامه که به نام دفاع از قرآن هست در مورد پاسخگویی به شبهات افرادیه که خودشون رو مدافع قرآن نامیدند اما بدترین مهاجمان به قرآن هستند، بدترین نوع از تهاجم رو چه از لحاظ بالاخره محتوایی چه از لحاظ عملی به شیوه های مختلف نسبت به قرآن اینها رو وارد میکنند و نام خودشون رو گذاشتند قرآنیون. قرآنیونی که در کشور ما در ایران فردی به نام آقای سید مصطفی طباطبایی سردمدار این فکر هست و ادعا میکنه که میخواد هر چیزی که حق و حقیقت هست از لابلای ظواهر قرآن بیرون بکشه. قطعا صرفا در همین مسیر هم نتونسته تیرش به هدف بخوره و راه‌های ناسواب بسیاری رو طی کرده. در کنار اون خب خیلی واضح و خیلی رسمی سنت ستیزی میکنند و بیان می‌دارند که بله هیچ حکمی جز حکم کتاب نیست و ما رو همین کتاب کافی است. الحمدلله در جلسات پیش استفاده کردیم از محضر حضرت استاد و شنیدیم نسبت به تکفیرهایی که این آقا انجام میده، نسبت به افرادی که ایشون اون دسته از افراد رو مشرک مینامه. ظاهرا جلسه پیش بود حضرت استاد نسبت به افرادی که توسل و استغاثه رو قبول داشتند ایشون نسبت‌های ناروای شرک رو داد. حالا دوست داریم این جلسه هم بحث یک مقدارش ناتمام بود، بیشتر در حیطه دفاع از این فکر می‌کنم مستنداتی قرار بود ارائه بشه که عزیزان بیننده هم تماس گرفته بودند و متاسفانه فرصت کافی برای پرداختن به پاسخگویی به این شبهات به دست نیومد. انشالله این جلسه فرصتش هست از محضرتون استفاده کنیم.
بله، خدمت عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم من جا داره که تسلیت عرض کنم خدمت همه مردم ایران و به خصوص مردم کرمان. این جنایتی که تکفیری ها و داعشی ها در کرمان انجام دادن و قلب همه ما رو داغدار کردن و همینطور خدمت مردم کابل که دو سه روز بعد از قضیه کرمان همین اتفاق در کابل هم افتاد و اونجا اینها یک اتوبوس رو منفجر کردن و حدود 20 نفر از مردم شیعه رو در غرب کابل به شهادت رسوندن. و جالبه یکی از افرادی که در این اتوبوس به شهادت رسید یک جوانی بود که همون روز تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، یعنی جلسه فارغ التحصیلی تمام شده بود، هنوز به خانه نرسیده بود، توی همین اتوبوس نشسته بود در حال بازگشت به خانه که به توسط تکفیری های خونخوار و وحشی به شهادت رسید. یعنی سالها با آرزو درس خونده بود، وارد دانشگاه شد، فارغ التحصیل شد از دانشگاه ولی هنوز شیرینی فاروق تحصیلیشو نداده بود که متاسفانه به شهادت رسید و قلب همه ما رو داغدار کرد و تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده این افراد. و خدمتتون عرض کنم من خدمت مسئولین امنیتی و کسانی که قصد مبارزه با دواعش و تکفیری ها رو دارن عرض میکنم که این کار باید ریشه‌ای باشه، باید ریشه‌ای انجام بشه و ریشه داعش همین جاست، دور نیست، ریشه تکفیر همین جاست. مفتی تکفیری ها در کنار ما در همین تهران نشسته و به هر بهانه شیعه رو تکفیر میکنه و مدعی ما کلیپاش هم پخش کردیم، متن کتابهاش هم نشون دادیم که شیعیان مشرکتر از مشرکان قریش هستند. خب چرا مشرک هستیم؟ چون توسل میکنید، چون به زیارت میرید، چون استغاثه میکنید، چون از علم حضرت ابوالفضل تبرک میجوید به علم حضرت ابوالفضل، چون فلان چون فلان. یعنی خدمتتون عرض کنم اگر میخواید واقعا ریشه‌ای با داعش مبارزه کنید، میخواید تکفیر رو از بین ببرید، باید برید سراغ تئوریسین تکفیر. و امروزه آقای مصطفی طباطبایی تئوریسین تکفیر هست، مفتی تکفیری هست و امام داعشی هست و باید این ریشه ها رو خشکاند، اینهایی که تکفیر میکنن شیعه ها رو و این آدم های جاهل، آدم های بی سوادی که به هر حال نگاه میکنن برنامه های اینها رو و کلیپ های اینها رو و این تکفیرها رو میبینن و بعد میرن خودشون رو منفجر میکنن. درست مبارزه با اونها هم مهمه ولی ریشه اینجاست و فکر میکنم مبارزه با ریشه و خشکاندن ریشه بسیار مهمتر باشه تا این بساط جمع بشه. تا که قرار هست این همه جنایت هر روز کشت و کشتار و آدم کشی و انسان کشی تا کی باید تحمل کرد؟ باید اینها انشاءالله ریشه‌ای جمع بشه.
انشاءالله انشاءالله دقیقا همینطوره و قطعا انتظاری که همه افراد مخصوصا افرادی که بیننده این نوع برنامه ها هستند دارن اینه که در کنار مقابله نظامی که انجام میشه که سر جای خودش کاملا درست هست، قطعا باید مقابله ریشه‌ای تر به قول حضرت استاد انجام بشه و اون هم اینه که این فکر خشکانده بشه. انشاءالله شاهد این مطلب باشیم و امثال حضرت عالی که مجاهدین این مسیر هستید همیشه موفق تر از قبل و شاهد باشیم به این یمن این برنامه ها، پیروزی های چشمگیری که در این نوع جهاد انجام میشه. انشاءالله در خدمتون هست.
بله خدمت عرض کنم من در پاسخ آقای طباطبایی که توسل و تبرک و استغاثه و اینها رو شرک دونسته بود، من یه چند تا روایت از منابع شیعه از اهل بیت علیهم السلام بخوانم. ما پیرو اهل بیت علیهم السلام هستیم، اونها مفسر قرآن هستن، رفتار اونها، کردار اونها و تقریر اونها برای ما حجت هست. من یه چند تا روایت از منابع شیعه و بعد از منابع اهل سنت با سندهای صحیح بخوانم تا ثابت کنم همه مسلمان ها توسل و تبرک و استغاثه و شفاعت و اینها رو قبول دارن و این فقط سلفی هاست که با این قصه مخالفه. من یک روایت در کتاب شریف کافی هست، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب شریف کافی که معتبرترین کتابشی است، جلد شماره 3، چاپ منشورات فجر در بیروت لبنان، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه شماره 181، کتاب الصلات حدیث شماره 4 از این باب که سند کاملا صحیحه. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن الحسین، حسن ابن محبوب، ابی جعفر الاحول، ابو عبیده حضا و حضرت امام باقر علیه السلام که سمعت ابا جعفر یقول و هو ساجدون. امام باقر علیه السلام در سجده نماز خودشون یا بعد از نماز خودشون به هر حال در حال سجده امام اینجوری با خدای خودش راز و نیاز می‌کرده: اسألک به حق حبیبک محمد صلی الله علیه و آله الا بدلت سیئاتی حسنات. خدایا من از تو می‌خوام به حق چه کسی؟ به حق حبیبت محمد که بدیهای من رو تبدیل به حسنه بکنی. و حاسبتنی حسابا یسیرا. این در سجده اولش. و در سجده دوم که سجده دوم رکعت اول هست فرمودن اسألک به حق حبیبک محمد صلی الله علیه و آله الا کفیتنی معونت الدنیا. در سجده سومشون فرمودن اسألوک به حق حبیبک محمد لما غفرت لی الكثیر من الذنوب والقلیل. در سجده چهارمشون باز فرمودن اسألوک به حق حبیبک محمد لما ادخلتنی الجنه. خب اینا خیلی واضحه. امام شیعه حضرت امام باقر علیه السلام در سجده نماز خودشون توسل میکنن به پیغمبر. اگر قرار باشه توسل شرک باشه، نعوذ بالله، امام شیعه در حال نماز، در سجده نماز که نزدیکترین حالت به خداوند هست، داره در سجده خودش به خدا داره توسل میکنه به پیامبر و حق پیامبر، و این خیلی واضحه که توسل جایز هست. این یک روایت. سند روایت هم صحیح، همونطور که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مرآت العقول خودش جلد 15 صفحه شماره 128 همین روایت رو میاره، میگه الحدیث الرابع صحیح. سند روایت هم پس صحیحه و شک و شبهه‌ای در صحت روایت هم نیست. این یک روایت. باز روایتی دیگه از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در همین کتاب شریف کافی هست. کتاب شریف کافی خدمتون عرض کنم جلد شماره دوم، جلد دوم، همون چاپ منشورات فجر بیروت لبنان، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه شماره 300، روایتی که باز سندش صحیحه از حضرت امام صادق علیه السلام که نقل میکنه کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول اذا فرغ من الزوال. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هر وقت از نماز ظهرشون یا از نماز عصرشون فارغ می شدن این جمله رو می فرمودن: اللهم اینی اتقرب الیک بجودک و کرمک و اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک و اتقرب الیک به ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین و بک اللهم انت الغنی و عنی. خب این جمله خیلی واضحه که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تقرب می جویند به خداوند به وسیله کی؟ به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله. و همین مطلب رو آقای طباطبایی ما نشون دادیم که میگه کفر شرکه، این همون بت پرستی مشرکان قریشه، این همون کاریه که مشرکان قریش با بت‌ها انجام میدادن، بت‌ها رو شفیع خودشون قرار میدادن، گفتن خدا اینا شفیع. امیرالمؤمنین علی ابن ابی امیرالمؤمنین مولا الموحدین بعد از نمازشون دارن همین کار رو انجام میدن، آیا شرکه؟ اینم خدمتتون عرض کنم روایت دوم که سند این روایت هم صحیح، همونطور که علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 12 صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 335 حدیث اول این باب رو میگه حسنون که صحیح. البته خود سند کاملا صحیحه و شک و شبهه‌ای در صحت روایت نیست. اینم روایت دوم. من خدمتتون عرض کنم روایت سوم در کتاب مصباح المتهجد شیخ طائفه، شیخ ابو جعفر طوسی رحمت الله علیه، بزرگ شیعه است و شیخ طائفه است، در این کتاب مصباح المتهجد خودش نقل کرده، خدمتتون عرض کنم چاپ منشورات اعلمی بیروت، چاپ اول، چاپ 1418، صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 464، روایتی که از حضرت امام عسکری نقل میکنه، روایتی که یعقوب ابن یزید کاتب انباری از ابوالحسن الثالث یعنی حضرت امام حسن عسکری نقل کرده که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن هر وقت حاجت مهمی داشتی این کارها رو انجام بده، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیر، غسل جمعه انجام بده اول نهار، اول ظهر، و صدقه بده، چی بده چه بده، و بعد اینها رو بگو. چه بگو؟ در این حالا مفصل هست بر حال این دعایی که حضرت امام عسکری داره یاد میره در صفحه شماره 249 در آخر این جملاتی که امام میفرماید، میگه امام میفرماید در حالی که سجده کردی تقول ذالک و انت ساجد ثلاث مرات ثم تضع خدك الایمن علی الارض و تقول الدعاء الاخیر ثلاث مرات. این جملاتی که امام میفرماید، میگه در حال سجده سه بار بگو، بعد صورت سمت راست خودت رو روی زمین بگذار و دوباره سه مرتبه این آخر رو بگو، و بعد سرت رو بلند کن و بگو وا غوثاه بالله و برسول الله صلی الله علیه و آله 10 مرات. 10 بار شما بعد از اینکه سرت رو از سجده برداشتی از کی کمک بخوا؟ واق و ساه بالله و به رسول الله. این دیگه استغاثه صریحه، استغاثه صریح به خدا و به پیغمبر خدا. اینو امام حسن عسکری به شیعه یاد داده، امام معصوم از نظر ما. اینها رو ما سند روایت هم صحیحه خدمتون عرض کنم، روایت رو شیخ طوسی مستقیم از یعقوب ابن یزید نقل کرده بود. یعقوب ابن یزید در معجم الرجال آقای خویی ببینید، یعقوب ابن یزید شک و شبهه در وثاقتش نیست. معجم الرجال آقای خویی جلد 11 صفحه شماره خدمتون عرض کنم 156 که نقل میکنه یعقوب ابن یزید که نجاشی گفته ثقتون صدوقون، از بزرگان قم هست و شک و شبهه در وثاقتش نیست. و بعد سند شیخ طوسی هم تا آقای یعقوب ابن یزید صحیحه، همونطوری که حضرت آیت الله خویی که سختگیرترین شخص در بحث رجال هست میگه و طریق که طریق شیخ علیه صحیح، طریق شیخ صدوق مثل طریق شیخ طوسی صحیحه. پس سند روایت هم صحیحه که حضرت امام عسکری علیه السلام به شیعه یاد میده که اگر حاجتی مهمی داشتید این عبارات رو بگید، بعد در آخرش استغاثه کنید به کی؟ واقع و صاحب الله و به رسول الله. و دیگه صریح‌تر از این، این یک روایت خدمتون عرض کنم. و همینطور روایت دیگه خدمتون عرض کنم در کتاب‌های شیعه هست با سند صحیح، در کتاب شریف کافی. ببینید کتاب شریف کافی جلد شماره 5 چاپ اول چاپ 2007 منشورات فجر بیروت صفحه 129 سند کاملا صحیحه که خدمتون عرض کنم معاویه ابن عمار از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرماید شعارنا یا محمد یا محمد. اصلا شعار اهل بیت استغاثه به رسول الله بوده. شعارنا یا محمد. میگه شعار بدر اینطوری بوده، شعار فلان جنگ اینطوری بوده، شعار فلان جنگ اینطوری بوده، شعار روز جنگ هنین چی بوده؟ یا بنی عبدالله یا بنی عبدالله. و شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد. حضرت امام حسین علیه السلام هم در روز کربلا شعارش استغاثه به رسول خدا صلی الله علیه. این دیگه استغاثه است، این به قول آقای طباطبایی ندای غیر اللهه. این همون کفر نعوذ بالله، نعوذ بالله همون کفری است که مشرکان قریش انجام میدادن. ولی نظر اهل بیت یه چیزی دیگه است. نظر آقای طباطبایی تئوریسین تکفیر، امام تکفیرها، مفتی داعشی ها اینه که این کارها شرکه. شیعه مشرکتر از مشرکان قریش هستن. ولی نظر اهل بیت اینه که نه، این شعار ماست، استغاثه به رسول الله شعار ائمه اهل بیت بوده و ما پیرو ائمه اهل بیت علیهم السلام هستیم. و شعار الحسین حضرت سید الشهدا یا محمد بوده. دقیقا این همین در منابع اهل سنت هم آمده، حالا خدمتون از منابع اهل سنت هم نشون میدم. باز از خود امیرالمومنین در نهج البلاغه است. ببینید در نهج البلاغه با تحقیق آقای دکتر صبحی صالح چاپ 4م چاپ 1425 دارالکتب مصری در قاهره و دارالکتاب لبنانی در بیروت چاپ شده صفحه 350 و خطبه 235. بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو غسل میده امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اونو تجهیز میکنه، کفن میکنه، چی میفرماید؟ با جنازه پیغمبر داره صحبت میکنه، با جنازه دیگه، با زنده نیست که بگن آقا زمانه. به ابی انت و امی یا رسول الله، جانم به فدای تو، مادرم به فدای تو ای رسول خدا. لقد انقطع بموت که ما لم ينقطع بموت غیر که من النبوة والإنبياء. و تا آخر جمله در آخرش میفرماید به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک و جعلنا من بالک. داره با جنازه پیغمبر صحبت میکنه، پیغمبر یادت نره ما رو پیش خدا یاد کنی، ما رو هم اونجا یادت باشه، حواست به ما باشه، و جعلنا من بالک، مبادا ما رو فراموش کنی اونجا. خب این استغاثه است دیگه، استغاثه صریح‌تر از این. با جنازه هم هست دیگه، پیغمبر زنده نیست که طباطبایی بگه زنده باید باشه، نه. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به جنازه پیغمبر استغاثه میکنه. این روایاتی که در منابع شیعه بود، حالا من بخشی از اونها رو خوندم، یعنی صدها روایت صحیح دیگه میشه پیدا کرد از منابع مختلف که استغاثه، توسل، تبرک، شفاعت رو ثابت میکنه. ما همین اندازه کفایت میکنم، کافیه برای ما زیارت جامعه کبیره که از اولش تا آخرش استغاثه و توسل و تبرک هست که صحیح ترین زیارت نامه ایش است. پس شیعه تو این مسئله هیچ مشکلی نداره، برای ما کاملا ثابت شده است. ما پیرو اهل بیت علیهم السلام هستیم، شما پیرو ابن تیمیه باش، خلایق هرچه لایق. این روایاتی که در منابع شیعه بود، من یک چند تا روایتم از منابع اهل سنت خدمتتون اگر فرصت هست بخونم.
فقط بنده یک یادآوری به بینندگان عزیز داشته باشم، بعدش ان شاءالله منابع اهل سنت رو هم خواهیم دید در بحث استغاثه و بحث توسل، که این آقای مصطفی طباطبایی تمام افرادی رو که قائل بودند به توسل و استغاثه به نحوی این کار رو انجام میدادن، اینها رو مشرک میدونست. خب شما بینندگان عزیز از ابتدای برنامه این فرصت رو داشتید تا با شماره‌هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید، یا اینکه پیام خودتون رو به صورت متنی در همین پیام رسان‌ها اینها رو بفرستید که انشاءالله عزیزان اتاق فرمان هم به ما منتقل خواهند کرد. باز این یادآوری رو انجام میدم، شما الان تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد، در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. و این نیست که همین الان اگر تماس بگیرین تماستون متصل میشه، این رو به خاطر این با این تأکید عرض میکنم که بسیاری از عزیزان میذارن توی همون فرصت انتهایی برنامه و متاسفانه ما شرمنده میشیم، فرصت نمیشه که همه تماس ها رو متصل بکنیم و این باعث میشه که شما بینندگان عزیز هم نتونین اون دغدغه‌ای که داشتین رو مطرح بکنید. پس همین الان تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیرنویس شده، ان شاء الله در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. از اتاق استاد مصرح میکنم در خدمت هست.
این روایاتی که از منابع شیعه خدمتون خوندیم که هم توسل ثابت میکرد و هم استغاثه رو، برای هر دو مورد، بر هر مورد من یکی دو تا روایت صحیح از منابع شیعه خدمتون خوندم. اما در منابع اهل سنت گفتیم حضرت امام صادق میفرمود که شعار ما اهل بیت یا محمد بود و شعار امام حسین هم در صحرای کربلا در اون جنگ نابرابر چی بود؟ یا محمد. جالبه علمای اهل سنت هم نقل کردن که شعار مسلمان ها هم در جنگ ها بعد از پیغمبر همین بوده. ببینید من یک مورد فقط خدمتتون نشون بدم، خیلی از علمای اهل سنت این نقل کردن، کتاب البدایه و نهایه آقای امام حافظ مورخ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه متوفای 774 جلد 7 چاپ اوقاف قطر چاپ 1436 صفحه شماره 34 این داستان رو که نقل میکنه که ابو حذیفه که به هر حال خدمتتون عرض کنم فرمانده مسلمان ها بوده، اینجا فریاد میزنه، خطبه ای میخونه، یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال. اون شما که شعار قرآن گرایی میدید ببینید قرآن گراهای واقعی چی میگفتن، صحابه، یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال، چیکار کنیم؟ شعارشون چی بود؟ ثم نادا به شعار المسلمین و کان شعارهم یوم اذین یا محمدا. شعار مسلمون ها در اون روز چی بود؟ یا محمدا. اگر طباطبایی اون روز بود میگفت شما برگشتید به دوران جاهلیت ای مشرکان، مشرکتر از ابو لهب. ولی مسلمون ها میگفتن نه، شعار ما استغاثه به پیغمبره. و جالبه با این شعار با هیچ کس مبارزه نمی کرد مگر اینکه رو میکشت. و جعل لا یبرز لهم احد، هیچ کس به مبارزه نمی اومد مگر کشته میشد. اینم نتیجه‌ای که میگرفتن. بابا این یک سلفیه، شاگرد ابن تیمیه است، در مهمترین کتاب تاریخی سلفی ها داره نقل میکنه که شعار مسلمان ها در جنگ با مشرکان و مرتدین بعد از پیغمبر چی بوده؟ یا محمد بوده. بله، استغاثه میکردن به پیغمبر. این یک روایت من خدمتتون عرض کنم، روایت باز زیاده، من یک روایت دیگه هم از منابع اهل سنت خدمتتون بخونم، روایتی که در مصنف ابن ابی شیبه نقل شده، مصنف ابن ابی شیبه از مهمترین کتابهای حدیثی اهل سنت در قرن دوم و سوم هست، نویسنده امام ابوبکر عبدالله ابن محمد ابن شیبه متوفای 235 مجلد 17 چاپ اول چاپ 1427 شرکت دارالقبله در مملکت سعودی در جده صفحه شماره 63 روایتی که سندش صحیح روایت 32665 ابو معاویه اعمش ابی صالح ان مالک دار قال و کان خازن عمر علی الطعام قال اصاب الناس قحط فی زمان فلان. میگه در زمان فلانی مردم در مدینه گرفتار قحطی شده بودن. راهکار صحابه چی بود؟ چیکار باید میکردن برای این قحطی؟ فجاء رجل الی قبر النبی. مردی آمد سراغ قبر پیغمبر. چی گفت؟ مشرک شد به قول آقای طباطبایی. گفت یا رسول الله استسقل امتک فانهم قد هلکو. ای رسول الله تو برای امتت از خدا باران بخواه که امتت داره هلاک میشه. استغاثه به قبر پیغمبر کرد. سند روایت چیه؟ سند روایت محقق خودش میگه صحیح، حالا از بقیه زبان علمای دیگه هم نقل میکنم. فاوتی الرجل فی المنام، شخص خوابید، پیامبر در خوابش آمد و فرمود برو به فلانی سلام منو برسون و به او خبر بده که انکم مسقیون، باران خواهد آمد. و اون شخص هم آمد و پیش اون شخص دیگه به او خبر داد و اونم شروع کرد به گریه کردن. خب از نظر شما سلفی ها، امام سلفی ها ابن تیمیه و امام سلفی های این دوران، مفتی سلفی های امروز آقای طباطبایی، قول صحابه حجته، عمل صحابه حجته، تقریر صحابه هم حجته. خب اگر قرار بود این کار شرک باشه باید میگفت آقا چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر؟ نمی رفتی سراغ، باید از خدا میخواستیم. قطعا اینا از خدا خواسته بودن، دعا کرده بودن، ولی باید میرفتن سراغ قبر پیغمبر. و رفتن سراغ قبر پیغمبر و باران هم آمد. این روایت که ایشون نقل کرده و خود سلفی ها گفتن سندش صحیحه. مثلا آقای ابن کثیر، اسماعیل ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد شماره 7 چاپ وزارت اوقاف قطر چاپ 1436 صفحه شماره 205 همین روایت رو نقل میکنه. اصحاب الناس قحطون فی زمان فلان فجاء رجل الی قبر النبی، همون تا آخر روایت. و آخرش چی میگه؟ و هذا اسناد صحیح. سند روایت چیه؟ صحیح. خب بهتر از این روایت که صحابه رفتن سراغ قبر پیغمبر. در آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری که شون هم یکی از استوانه های علم حدیث و رجال و تاریخ اهل سنت هست، کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، معتبرترین شرح و بهترین شرح بر صحیح بخاری، جلد شماره 3 چاپ دار و طیبه در ریاض عربستان سعودی چاپ اول چاپ 1426 با تحقیق آقای عبدالله بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی و علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک از مفتیهای تکفیری اهل وهابیت در عربستان، صفحه 349 دقیقا همین روایت رو میاره. میگه و روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح. ابن ابی شیبه با سند صحیح نقل کرده. چه نقل کرده؟ اصحاب الناس قحطون تا آخر روایت و شخص آمد کنار قبر پیغمبر رو یا رسول الله استسقل امتک فانهم قد هلکو، پیامبرم در خوابش آمد. و بعد آقای ابن حجر عسقلانی نقل میکنه میگه این شخصی که رفته بود سراغ قبر پیغمبر آقای بلال ابن حارث المزنی بود، احد الصحابه، یکی از اصحاب پیغمبر رفت سراغ قبر پیغمبر. بدیهی هم هست که به هر حال این زمان این کارها رو صحابه انجام میدادن، زیاد نگذشته بود. حوادث سال 18 هجری قمریه، سالی که معروف شده بود به عام رماده، سالی که انقدر خوشسالی در مدینه آمده بود که همه جا رو مردم سیاه می‌دیدن، مثل انگار همه جا خاکستر پاشیدن، انگار همه جا خاکستر، معروف شده بود به عام رماده. در این سال مردم باران خواستن، چجوری رفتن سراغ قبر پیغمبر و پیغمبر براشون باران فرستاد. سند روایت هم علمای اهل سنت و علمای سلفی، شاگرد ابن تیمیه میگه صحیحه. این روایت دومی که از منابع اهل سنت خوندیم، حالا روایت دیگه هم هست، فکر میکنم همین اندازه کافی باشه. اگر کسی، حالا اگر بیشتر بخوان که ما قبلا اینا رو گفتیم، فکر میکنم همین اندازه کافی باشه. کسی دنبال حق و حقیقت باشه، من روایت صحیح از منابع شیعه خوندم، روایت صحیح از منابع اهل سنت خوندم، هم در باب توسل هم در باب استغاثه. همه مسلمان ها در همه اثار اجماع دارن بر جواز توسل، بر جواز استغاثه به قبر پیغمبر و همیشه این کار رو انجام دادن. اما سلفی ها میگن نه، سلفی ها میگن این کار شرکه. آقای طباطبایی مفتی سلفی ها، مفتی داعشی ها، میگه این کفره، شما شیعه ها مشرکتر از مشرکان قریش هستید. و میبینید که فتوایی که اینها در جای گرم و نرم در مرکز کشور شیعه نشستن فتوا میدن، شیعه رو تکفیر میکنن، نتیجهشو کجا میبینیم؟ نتیجهشو در کرمان میبینیم. نتیجهشو کجا میبینیم؟ در کابل میبینیم. تمام این کسانی که در کابل و کرمان و هر جای دیگه کشته میشه توسط دواعش، گناهش به گردن همین مفتی داعشی هاست که در تهران نشسته و تکفیر میکنه. این آقا رو باید به هر حال خدمتتون عرض کنم، نمیدونم چیکار باید کرد که دست از این همه تکفیر، دست از این همه مشرک دانستن شیعه برداره. نه یک جا، صدها مورد. اینقدر کلیپ زیاده که ما فقط کلیپ های اینو در تکفیر شیعه پخش کنیم باید دو سه تا برنامه بهش اختصاص بدیم.
بله.
کتاب های خودش هر جا که رسیده، به هر بهانه‌ای که رسیده، شیعه مشرک تر از قریش. شما مشرکید، چرا مشرکیم؟ زیارت میکنید. چرا مشرکیم؟ توسل میکنید. چرا مشرکیم؟ استغاثه میکنید. و این دنیا که حالا بگذره، خداوند در اون دنیا قطعا عذابی بر اینها نازل بکنه. خب آدم کشتن کار کم نیست، گناه کمی نیست، مسلمان کشی گناه کمی نیست. انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند جواب اینها رو بده، ما که زورمون نمیرسه.
در خدمت قطعا فعالیت های حضرت عالی و این منشی که همه افرادی که به دنبال پاسخگویی به شبهات هستند در راستای همینه که این جهاد به قوت خودش باقی باشه و به تعبیر روایت این مرزبانان عقیدتی هستند که در حقیقت دارن این اسلام اصیل رو نجات میدند از هجمات دشمنان و همین هست که انشاءالله باعث پیروزی کامل اسلام و جریان حق بر جریان باطل خواهد شد انشاءالله. بسیار خوب، قبل از این که بریم سراغ میان برنامه، باز این یادآوری رو خدمت شما بینندگان عزیز انجام بدم که تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست. اگر دغدغه‌ای، سوالی، مطلبی داشتین که احساس میکردین پاسخش رو میتونین در این برنامه از زبان استاد گرانقدر اخذ بکنید، حتما تماس بگیرید انشاءالله. ما منتظر شنیدن صدای شما بینندگان عزیز خواهیم بود. خب بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفریده،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المصطفى حقا، امام الانس والجنه. علی حب
جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة ألي 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 نور هدايا ألي 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 بحر بنايا ألي 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 تاج إماما ألي 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 بحر نبوة
كيس مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبت بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن. عزیزانی که ممکنه به تازگی همراه ما شده باشند اطلاع داشته باشند و در جریان باشند که ما این برنامه رو که آغاز کردیم در ابتدا به صورت مفصل یک تاریخچه ای از جریان به اصطلاح خودشون قرآنیون اینها رو استاد یزدانی عزیز مطرح فرمودند و در طی این ما تاریخچه‌ای رو از اینها شناختیم و فهمیدیم که اینها اولا خب شروعشون که از همون ابتدای جریان بعد از پیامبر اتفاق افتاد که اونها اومدن افرادی اومدن گفتند که کتاب ما رو کافیه و ما هیچ نیازی به نقل حدیث نخواهیم داشت و نداریم و اومدن به صورت بسیار جدی هم ممانعت کردند از این کار. این جریان ادامه پیدا کرد، ما شواهد بسیار زیادی رو دیدیم، اسنادی رو دیدیم که در هندوستان این مطلب مطرح شده بود، یک جریانی رو یک فرقه ای رو به راه انداخت و به صورت تک تک این افراد به صورت تفصیلی اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. اینها رو عرض میکنم برای اینکه عزیزانی که همراه ما نبودند بتونن مراجعه بکنن به آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر و اونجا میتونن در همین برنامه‌ای که به نام دفاع از قرآن همونجا عنوان داره، این عنوان رو که انتخاب بکنید قطعا میتونید تک تک این مباحث رو ببینید، تاریخش رو ببینید که از هند شروع شد و رفت به مصر و بعد از اون در ایران و این شبهاتی که الان داره مطرح میشه مرتبط هست با شبهات آقای مصطفی طباطبایی که رسیدیم به توسل استغاثه و همچنان استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی در خدمتتون هستیم.
بله، یکی از مباحثی که مهم هست بحث شفاعت هست که همه مسلمان ها بلا استثناء شفاعت رو قبول دارن، روایات هم متواتر، آیات قرآن هم صریح هست در این که در قیامت کسانی هستن که انسان های گناهکار رو شفاعت میکنن. در این مسئله هیچ مسلمانی شک و شبهه نداره جز خوارج که به این دلیل که مدعی بودن هر کس یک بار گناهی کبیر انجام بده برای همیشه در جهنم باقی میمونه و اونها منکر بحث شفاعت بودن و همینطور معتزله که معتزله یکی از اصول پنجگانشون بحث وعد و وعید بود، میگفت خدا وقتی وعده داده که فلانی رو بهش میبره حتما بهش میبره، اگر وعده داده که فلانی رو جهنم وعید داده که فلانی رو جهنم میبره به خاطر فلان گناه حتما میبره، بنابراین شفاعتی ما نداره. آقای مصطفی طباطبایی در این موضوع در بحث شفاعت به جای پیروی از قرآن، به جای پیروی از سنت پیغمبر، به جای هم نوایی با مسلمان ها دقیقاً از خوارج و از معتزله پیروی کرده. حالا من خدمتتون عرض کنم اولا نشون بدم که معتزله چی گفته در این باره، از زبان ابن تیمیه نشون بدم که دیگه یک تیر با دو نشان باشه، ببینیم ابن تیمیه چی میگه، امام سلفی ها ببینیم چی میگه، آقای طباطبایی چی میگه. مجموعی فتاوای آقای ابن تیمیه جلد اول چاپ وزارت اوقاف عربستان چاپ 1425 صفحه شماره 108. سوال کردن ازش در بحث استغاثه و این مسائل، اما یه جواب مفصلی داده اول بحث جوابی که میده این هست، صفحه 108. فعجابه الحمدلله قد ثبت بسنت المستفیزه بل المتواتره. ببینید میگه ثابت شده با سنت مستفیض و بلکه متواتر و اتفاق امت اسلامی که ان نبینا صلی الله علیه و آله الشافع المشفع، پیامبر ما شفاعت میکنه، و انه یشفع فی الخلائق یوم القیامه و ان الناس یستشفعون به یطلبون منه ان یشفع لهم الی ربهم و انه یشفع لهم. این مسئله ثابت شده با سنت مستفیض و با روایات متواتر و اتفاق همه امت که رسول خدا در روز قیامت خلایق رو شفاعت میکنه، مردم هم از او طلب شفاعت میکنن، مردم میان پیش پیغمبر میگن یا رسول الله اشفع لنا عند الله، و پیامبر هم حتما برای اینها شفاعت خواهد کرد و همه اهل سنت و جماعت هم اتفاق دارن که پیامبر گناهکاران، اونهایی که اهل گناهان بزرگ هستن رو هم شفاعت خواهند کرد. این اجماع همه مسلمان ها راستن میگه. واقعا ابن تیمیه تو اینجا داره راست میگه، هرچند همیشه دروغ میگه ولی اینجا دیگه داره راست میگه، همه مسلمان ها اجماع دارن واقعا. اما خوارج و معتزله شفاعت بر اهل کبائر رو انکار کردن، مثل آقای طباطبایی. البته برای مؤمنین رو انکار نکردن، اونها کسی که یک بار گناه کبیره انجام بده رو از جرگه مؤمنین خارج می‌دونستن خوارج، با یک گناه کبیره کسی از مؤمنین خارج می‌شد. و ها اولاء المبتدعه ظلال فی تکفیرهم، و این مبتدعه، این بدعت گذارا، این خوارج، این معتزله، این طباطبایی‌ها، اینها گمراهن، اینا اهل تکفیرن، اینا مردم رو به تکفیر می‌کنن. این نظر آقای ابن تیمیه، هم نظر سلفی ها رو خوندیم، هم روایات متواتر، هم اجماع همه مسلمان ها، هم فهمیدیم که خوارج چی کار میکنن؟ تکفیر میکنن مسلمان ها رو. به خاطر چی؟ به خاطر شفاعت، و شفاعت رو قبول ندارن. معتزله هم قبول ندارن. حالا بریم سراغ آقای طباطبایی ببین چی میگه در همین تفسیر خودش، بیان معانی در کلام ربانی جلد 5 که سوره یونس تا هجر رو در این جلد ایشون تفسیر کرده. تقدیر و تدریس استاد مصطفی حسینی طباطبایی، صفحه شماره 12 ذیل آیه 18 سوره مبارکه یونس، که خداوند می‌فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذیل این آیه، این آیه که درباره بت هاست، درباره مشرکین هست، ببینید چی میگه. میگه بخش بعدی آیه نشان میدهد که دلیل مشرکان قریش برای چاکری و بندگی بت‌هایشان درست به مانند قبر پرستان کنونی، درست به مانند قبر پرستان کنونی بوده است که میگفتن اینان شفعای ما در برابر خدا هستند. دقیقاً یعنی آیه‌ای که درباره بت‌ها نازل شده، آیه‌ای که درباره مشرکین نازل شده، تطبیق میده به مسلمان ها و مسلمان ها رو میگه قبر پرستن. متعاقبا خاطر نشان میسازد این آیه که خداوند به هیچ وجه، به هیچ وجه مقدم مقاماتی را به عنوان شفیع که انسان ها اختیار کرده و به شفاعتشان نزد خدا دل خوش باشن برای خود قرار نداده است. یعنی خدا کسی رو به عنوان شفیع نمیشناسه. اگر قرار بود کسانی چنین مقامی داشته باشن، یعنی مقام شفیع رو داشته باشن، باید خدا میگفت. و خداوند نه تنها چنین سخنی نگفته، چنین سخنی را نگفته، بلکه اساساً در آسمان و زمین چنین چیزی را برای خود نمیشناسد، مقام به عنوان شفیع رو. دقیقاً همون حرفی که خوارج میگفتن، همون حرفی که معتزله میگفتن، برخلاف قرآن. حالا آیاتشو میخونیم خدمتتون. برخلاف سنت متواتر پیغمبر، برخلاف اتفاق همه امت، و برخلاف امامش آقای ابن تیمیه
حتی
اون میگه بابا همه قبول داریم، این میگه که نه، خدا مقام به عنوان شفیع رو اصلا نمیشناسه، کسی رو به عنوان شفیع نمیشناسه. اینم فتوای ایشون. حالا خدمتتون عرض کنم، من چون وقتمونم کم هست، بیننده ها هم هستن، من یکی دو تا آیه رو از قرآن کریم بخونم ببینیم که آقای طباطبایی چیکار کرده با خدمتتون عرض کنم بحث شفاعت و بحث
بله مخصوصا حالا از قرآنی که اینها دارن دم از این میزنن که ما هر چی باشه به قرآن داریم تمسک میکنیم، ببینیم حالا نسبت به خود قرآن چه پاسخی دارن. اگه نخوان مثل اون بار بگن خب بالاخره قرآن اینجا اشتباه کرده، بارها میبینیم که با چنین توجیهاتی هم کنار میان. اما حالا توی بحث خاص شفاعت ببینیم چه پاسخی داده.
خدمتتون عرض کنم من خیلی خلاصه آیات رو مرور کنیم. ما چند نوع آیه در قرآن کریم در باب شفاعت داریم. آیاتی که در قرآن کریم هست در باب شفاعت رو مرور کنیم ببینیم که طباطبایی که میگه خدا هیچ کسی رو به عنوان شفیع نیورده و هیچ جا نگفته، ببینیم قرآن چی میگه. اگر صفحه مونیتور بنده باشه خدمتتون عرض کنم انواع شفاعت در قرآن کریم رو خدمت بینندگان عزیز خواهم گفت. ما سه دسته آیه در قرآن کریم داریم. دسته اول این هست که خداوند از یک عده شفاعت رو نفی میکنه، منکر هست. مثلا درباره کفار خداوند میفرماید یوم لا بیع فیه، درباره قیامت دیگه، روز قیامت، ولا خلا ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون. در روز قیامت نه خرید فروش میشه اعمال، نه دوستی فایده داره، نه شفاعت فایده داره. کافرین چیان؟ همون ظالمین هستن. سوره مبارکه بقره آیه 254، این آیه درباره کفاره. کفار بله، کفار شفاعت نمیشه. درباره ظالمین چی میفرماید؟ سوره مبارکه غافر آیه شماره 18، مال ظالمین من همیم ولا شفیع یطاع. ظالمین نمیتونن، هیچ شفیعی ندارن. درباره بت‌ها چی می‌فرماید؟ ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. این بت‌هایی که شما عبادت می‌کنید، یدعون جانای عبادته، این بت‌هایی که عبادت می‌کنید اینها هرگز شفاعت نمی‌تونن، مالک شفاعت نیستن. البته ادامش داره، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، سوره مارکه زخرف آیه شماره 86. پس یک دسته آیه داریم در قرآن کریم که کافران شفاعت نمیشن، ظالمین شفاعت نمیشن، بت‌ها هم نمیتونن شفاعت کنن. و آقای طباطبایی فقط چسبیده به همین دسته از آیات، همین دسته از آیات رو ایشون خیلی قبول داره، ما هم قبول داریم. و دسته دوم، ما آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که یک عده‌ای به اذن خداوند شفاعت میکنن. سوره مبارکه بقره آیه 255، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضي له قولا. روز قیامت شفاعت فایده نداره، کسی از شفاعت نفعی نمیبره. کیا نفع میبرن؟ کیا میتونن شفاعت بکنن؟ کسانی که خدا به اونها اجازه داده باشه، کسانی که خدا رو راضی کرده باشن. شفاعت همینجوری، حالا خدمتون روایتشو خواهم خون، شفاعت همینجور الکی نیست که هر کسی شفاعت بشه، هر گناهکاری شفاعت بشه، اینجوری نیست. حالا روایت از زبان امام صادق خدمتون خواهم خوند. سوره مبارکه نجم آیه شماره 26، و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. ملائکه نمیتونن شفاعت بکنن، شفاعت ملائکه فایده نداره، مگر برای کی؟ مگر برای کسانی خدا از اونها راضی شده باشه، مگر اینکه خدا اجازه داده باشه. پس این دسته از این آیات که حالا ده ها آیه دیگه هم میتونیم کنارش بگذاریم، شفاعت به اذن الهی ممکنه، مالک شفاعت خداست، ولی خدا گاهی اجازه میده به برخی از بندگان خودش، به پیامبران خودش، به ائمه، به ملائکه، به شهدا، به صالحین شفاعت کنید، اجازه میده. اونم برای هر کسی نه، هر کس رو نمیتونن شفاعت بکنن، کافرین رو نمیتونن شفاعت بکنن، ظالمین رو نمیتونن شفاعت بکنن، کسانی رو میتونن شفاعت بکنن که خدا از اونها راضی هست. اما یک سری گناهانی انجام دادن که اون گناه ها مانع ورودشون به بهش شده، کارهای نیک هم زیاد انجام دادن، به خاطر اون کارهای نیکی که انجام دادن اینجا شایسته این شدن که بتونن خدا بتونه، کسانی بتونن اونها رو، پیامبران بتونن اونها رو شفاعت کنن. دسته سوم، آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که پیامبر بزرگوار اسلام در قیامت شفاعت میکنه. اصلا شفیع عظما در قیامت کیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. سوره مبارکه اسراء آیه شماره 79. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نماز شب بخوان. خلاصه آیه رو خدمتتون میگم. برای چی؟ که شاید خدا تو رو به اون مقام محمود برساند. و این مقام محمود الان خدمتتون توضیح خواهم داد از زبان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. باز سوره مبارکه منافقون، خداوند صریح در اینجا درباره منافقین میفرماید که ما به این منافقین میگیم بیایید پیش پیغمبر که پیغمبر براتون استغفار بکنه. اینا چیکار میکنن؟ لول لو رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. اونهایی که نمیان پیش پیغمبر تا از پیغمبر طلب شفاعت بکنن، اینا منافقن. اینها سد سبیل الله میکنن، اینا مستکبرن. چون مستکبرن نمیان پیش پیغمبر و طلب شفاعت نمیکنن. این سه دسته از آیات، حالا من در تفسیر همین آیه 79 شماره 79 آیه اسراء از زبان ابن تیمیه بخوانیم ببینیم که این مقام محمود چیه.
چی هست؟ بله.
در کتاب مجموعه فتاوای آقای ابن تیمیه جلد شماره 4 چاپ وزارت اوقاف عربستان، چاپ 1625 صفحه شماره 374 همین آیه رو میاره. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. میگه روایات مستفیض است که ان المقام المحمود هو الشفاعه. مقام محمود در این آیه چیه؟ منظور از مقام محمودی که قرار هست پیامبر بگیره چیه؟ شفاعت هست. به اتفاق الائمه من جمیع من ینتهل الاسلام و یدعی، تمام کسانی که خودشون رو مسلمان میدونن، مدعی مسلمانی هستن، اتفاق دارن که مقام محمود در این آیه چیه؟ همون شفاعت هست. مقام عظمای شفاعت متعلق است به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و این خیلی واضح جالب از زبان ابن جریر طبری هم نقل میکنه که آقای طبری خیلی پیش آقای طباطبایی اجر و قرب داره. محمد ابن عبدالوهاب هم دقیقا همینو میگه. محمد ابن عبدالوهاب هم در کتاب توحید خودش یک باب داره به نام باب شفاعه، صفحه شماره 51 از کتاب توحیدش، صفحه 50 51 52 همین دقیقا بحث شفاعت رو پیش میکشه، آیات از شفاعت رو میخونه و فشفاعت التي نفاها القرآن ما کان فیها شرک. ما همین رو شرک میدونیم. شفاعتی که خدا نفی کرده در قرآن اون کاریست که مشرکین انجام میدادن، اونا اون شرکه. اما شفاعتی که به اذن خدا باشه در قرآن آمده. در صفحه شماره 53 میگه الرابع ذکر الشفاعت الکبرى و هی المقام المحمود. خدا در قرآنش شفاعت کبرا رو ذکر کرده. این شفاعت کبرا چیه؟ کدوم مقامه؟ همون مقام محمود است که پیامبر بزرگوار اسلام به خاطر تهجدش، به خاطر نماز شبش به اون مقام رسیده و شافع عظمای همه مسلمان ها حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. اینم خدمتون عرض کنم، روایاتی که در منابع شیعه بود اتفاق امت هست، همه مسلمان ها اتفاق دارن که شفاعت امکان پذیر هست. می شود انسانی در قیامت بره پیش پیغمبر بگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله، و خدا هم به پیغمبرش اجازه داده و او رو به مقام محمود رسانده و پیامبرم حتما شفاعت خواهد کرد، اما نه برای هر کسی. شرط و شروط داره که در روایات شیعه فراوان آمده. حالا اگه فرصت شد خدمت و اینا رو بعضشو خواهیم خوند. حالا اگر بیننده هست بیننده واسه کنید، و اگر من این روایات رو از منابع شیعه و سنی درباره شرایط شفاعت خواهم خوند.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. خب عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر تماس متصل هست ما تماس رو بگیریم. بسیار خوب. خب بله عزیزان الان حالا دارن پشت خط حاضر میشن تا انشالله صداشون رو بشنویم. توی همین فرصت باز این یادآوری رو انجام بدم، عزیزانی که به تازگی همراه برنامه شدند، این امکان براتون هست که تماس بگیرید با همین شماره‌ای که زیر نویس شده. انشالله ما به صورت مستقیم در خدمتتون خواهیم بود و میتونید دغدغه خودتون رو، مطالبی که دارید، احساس میکنید که جای مطرح کردنش در همین برنامه هست، میتونین همین ها رو بیان بکنید انشاءالله. پاسخ مستقیم رو از کارشناس محترم برنامه دریافت خواهید کرد. بسیار خوب. جناب آقای عساکر از خوزستان در خدمتتون هستیم. آقای عساکر سلام علیکم، بفرمایید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خوب ان شاء الله.
خوبید شما؟
امیدوارم وقت کافی به اون بدیدم شب. مثلا به پیش خط نکشید. آقای مرشی.
بله بفرمایید.
از اولی که می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، آقای یزدانی هفته پیش به من خط دیدن. درسته؟
چی شده آقای عساکر؟
آقای یزدانی منو مورد تمسخر قرار دادن.
ما که شاهد چنین چیزی نبودیم، اما نکته‌ای که بود، بنده چند بار تاکید کردم که مستند صحبت بکنین آقای عساکر. حالا همون جور که الان هم عزیزان لطف کردن اولین تماس شما رو متصل کردند، قطعاً این نشون از این داره که یک لطف خاصی نسبت به شما هم هست در همین برنامه. این رو هم مد نظرتون قرار بدین آقای عساکر. حالا مطلبتون رو بفرمایید.
حالا ببین تو آرشیو برنامه الان نگاه کنید، ایشون منو مورد تمسخر قرار دادن.
این برنامه اتفاق عساکر دیگه دوره مظلوم نمایی تموم شده. این حرفا، این مظلوم نمایی ها رو نکن. من که چیزی نگفتم، من یادم نمیاد کسی رو مسخره کرده باشه. اصلا در اخلاق من اینجوری نیست و اینکه دارم با شما با لبخند حرف میزنم دلیل بر تمسخر نیست. من عین کتاب رو به شما نشون دادم، هم از این کتاب هم از اون کتاب، دلیلی بر مسخره کردن نیست. قرار نیست من شما رو مسخره بکنم، هر مطلبتون رو کامل نشون دادم و الان هم دارید حرف میزنید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای یزدانی شما سوره المتففین نخوندید؟
ببینید آقای عساکر، من قبل از اینکه شما بخواید صحبت بکنین این رو اونبارم یادآوری کردم، اما برنامه زنده یک سبک و سیاقی داره، یک الزاماتی داره و این برنامه به این صورت نیست که ما یک تایمی رو در اختیار حضرت عالی بتونیم قرار بدیم. چرا؟ چون این چیزی هست، اگر میخواین مناظره بکنین، اگر میخواین برنامه خاصی دارین، شما میخواین مستندی چیزی نشون بدین، باید از قبل هماهنگی ها صورت بگیره. اما اینکه به همین صورتی که الان شروع کردین، دقیقاً به همین صورت، این قابلیت اجرا در برنامه زنده به این سبک و سیاقی که شما دنبالش هستین رو نداره. الان اگر سوالی دارین سوال خودتون رو بفرمایید و الا تماس‌های زیادی داریم پشت خط. قطع کردند. بسیار خوب. حالا تلاش بکنن عزیزان اگر تونستن باز بگیرن آیه عساکره رو. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی بفرمایید.
سلام علیکم، شب بخیر.
سلام علیکم.
از من و مدیر محترم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
راستش من دو تا مطلب دارم. یکی در ارتباط با همین صحبت آقای عساکره که درس پیش مانع شدن از اینکه ما سوالمون رو بگیریم، و یکی هم راجع به این مطالب توسر اینا. مطلب اول اینه که من در ارتباط با صحبت تحریف قرآن توسط آقای شیخ طوسی مطالعه کردم، دیدم بین صدها مطلبی که شیخ رحمت الله علیه بررسی کردن، تجزیه و تحلیل کردن، همه درباره رد کردن بحث تحریف قرآنه. یعنی در طی ده ها صفحه ایشون در چند جلد توضیح دادن که قرآن به هیچ وجه از نظر شیعه تحریف نشده، و بنابراین گشتن و پیدا کردن یه جمله بین ده ها جمله که مسئله تجزیه و تحلیل داخلش هست عین طراریست. و از بینندگان عزیز و از مجریان خواهش مندم که ملا محسن فیض کاشانی، اشتباه کردم لفظ رو، ایشون با تمام وجود دفاع کرده و مطالبی که شیعه در اثبات عدم تحریف قرآن نوشته صدها برابر مطالبی است که اهل سنت نوشتن. وانگهی کتاب قرآن شریف هم در بین شیعیان و هم در بین اهل سنت هیچ تفاوتی با هم نمی‌کنه. یعنی طرح این مسئله غیر از شیطنت و طراری نقش دیگری نداره. این مسئله اول. اما مسئله دوم
دیگه نیست. من جناب محمدی ببخشید وسط حرفتون پریدم، من اینو بارها گفتم، اینو هم وقتی با سنی ها داریم صحبت میکنیم، هم با سلفی ها و وهابی ها داریم صحبت میکنیم، میگیم بحث درباره تحریف قرآن یعنی خودزنی.
بله.
شما اگر یک روایت، یک مستند از منابع شیعه پیدا بکنی که مثلا فلان آیه از قرآن اینطوری شده اونطوری شده، ما 10 برابرش میتونیم از کتاب های شما پیدا بکنیم. داریم همش هم مستندات، همش هم اسکن گرفته داریم. اصلا سر این قضیه چرا باید بحث بکنیم؟
بله.
نه ما الان قرآن رو تحریف شده میدونیم، همین قرآن ما قرآن شماست. نه شما تحریف شده میدونید، در طول 14 قرن همین قرآن در بین مسلمان ها بوده بدون تغییر و حذف و اضافه. همین قرآن رو امیرالمومنین میخونده، همین قرآن رو اهل بیت میخوندن، به همین قرآن ما رو ارجاع دادن، همین قرآن برای ما حجته. حالا بیایم سراغ صدر اسلام، آقا در صدر اسلام فلانی اینجوری حذف کرد، فلانی گفت رضای کبیر بوده حذف شده، فلانی بگه فلان، اینا که درست نیست که. اصلا این بحثا خودزنیه.
بله بله.
متاسفانه آقای عساکره میاد و آ چرا فلان جا رو تحریف کردید فلان. بابا اینا نسخه های هر کتاب، تو اگر قرار باشه اینجوری بخوای تحریف بخوای حساب کنی، همین کتاب منهاج السنه تو هر صفحهش بری 7 8 تا تغییر داره، میگه آقا این کلمه در فلان نسخه هست در فلان نسخه نیست. اینا تحریف بهش نمیگن. و ما به شدت با بحث تحریف قرآن مبارزه میکنیم. قرآن ما همون قرآن پیامبره. بنابراین این بحث اصلا نادرسته. ببخشید آقای محمدی که وسط حرفتون پریدم.
آقای محمدی عزیز بسیار خوب، مطلب همینی بود که اشاره کردند. اگر
سوالی هم داشت.
بله، اگر سوالی هست آقای محمدی در خدمتتون هستیم. تماس متصل هست. بسیار خوب، منتظر وایسیم تا عزیزان اگر تونستند، مثل اینکه به مشکل فنی برخوردیم. بله، حالا تا متصل بشن دوباره آقای محمدی، اگر صداشون قطع شده صدای آقای غلامی رو بشنویم. آقای غلامی در خدمتتون هستیم، از بوشهر تماس گرفتن. آقای غلامی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر بزرگوار. خوبی در هم دنیا.
سلامت باشی. شما خوب هستین ان شاء الله.
به شما سلامتی و طول عمر عنایت بکنه. ما استفاده کردیم از بیانات بسیار خوب جناب دکتر یزدانی. عرضم به حضورت که حقیقت ما نشستیم داریم برنامه رو نگاه میکنیم. آقای عساکره، من خواهش میکنم ازشون که وقت برنامه رو بیهوده نگیرن. واقعا ما داریم استفاده میکنیم از منظر اساتید. اگر استفاده بکنن به جای این که به هر حال بیان یک، اصلا آقای دکتر یزدانی جلسه گذشته با شما صحبت میکرد، اصلا تمسخر نکرد. شما خودت الان شروع کردی به صحبت کردن، ابتداعا که شروع کردی صحبت کردن دو بار سه بار خودت به خودت داشتی میخندیدی، کسی به شما نمیخندید. همین الان هم استارت که زدی خودت به خودت داشتی میخندیدی. آقای عساکره عزیز، خواهش میکنم ازت، برنامه جهانیه، بین المللیه. من یه سوالی داشتم، سوالم از ذهنم پرید به خاطر برخورد شما. ببخشید آقا، من مصده اوقات شدم. برای شما دو نفر عزیزم سلامتی دارم. فقط سوالی که از آقای دکتر داشتم، آیا تو آیه یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا این توسل وجود داره یا شفاعت؟ ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. جناب آقای غلامی عزیز که از بوشهر تماس گرفتن و نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن نسبت به این موضوع. ما حالا دنبال این هم بودیم که خود عزیزان این مطالبه گری رو هم انجام بدن و همه شما بینندگان عزیز مطلع باشید که بالاخره سازوکار برنامه زنده و این بالاخره حق الناسی هست دیگه که گردن کسی میاد اگر مطلبی رو بخواد بیهوده به درازا بکشونه یا اینکه مطلبی که واضح و روشن هست به شیوه های مختلف بخواد این فرصت رو بگیره، خب قطعا حق دیگران داره تضییع میشه و بهترین قضاوت کننده هم همین بینندگان عزیزی هستند که خودشون مستقیما پای برنامه نشستن و دارن مشاهده میکنن. خب اگر امکانش هست حالا مباشرتا پاسخ جناب آقای غلامی از بوشهر رو بفرمایید. این یا ابان استغفر لنا، این کدوم یکی؟ شفاعت، توسل، استغاثه است؟ کدوم یکی از این هاست؟
سوره مبارکه 97 و 98 سوره یوسف، آیه 97 و 98 سوره مبارکه یوسف، که فرزندان یعقوب آمدن پیش پدرشون و گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، و حضرت یوسف هم در جوابشون فرمودن که سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، من به زودی برای شما از خدای خودم طلب استغفار خواهم، طلب بخشش خواهم کرد و استغفار میکنم برای شما. این هم توسل و هم شفاعته، شفاعت خواهی از شخص زنده. شما پیش یک شخص زنده ای میری میگی پدر جان تو برای من استغفار کن، تو پیش خدا آبرو داری، انا کنا خاطئین، ما انسانهای گناهکاری هستیم، چون ما گناهکار هستیم بهتره که چیکار باید بکنیم، بیایم پیش تو و تو برای ما طلب بخشش بکنی. و حضرت یعقوب هم نگفت آقا خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، خدا مهربانتره، خدا ارحم الراحمینه فلان، گفت سوف استغفر. این داره به ما مسلمان ها یاد میده، خدا داره به ما مسلمان ها یاد میده که اگر گناهی بزرگی داشتید بیایید سراغ اولیای من، سراغ کسانی که پیش من آبرو دارن، از اونها طلب شفاعت بکنید، از اونها بخواهید که شما رو پیش من شفاعت بکنن. حضرت یعقوب اینجا داره شفاعت میکنه دیگه برای بچه های خودش، خدا این بچه های من هستن، اینا گناهکارن، پشیمانن، نادمن، تو اینها رو ببخش، تو غفور و رحیم هستی، انه هو الغفور الرحیم. و خداوند هم به خاطر حضرت یعقوب، به خاطر که حضرت یعقوب مقامی داره پیش خداوند و نشان بده چه مقامی داره، قطعا فرزندان یعقوب رو اونجا بخشیده. این هم توسل میشه، اسمش رو گذاشت توسل،
بله،
هم میشه اسمش رو گذاشت شفاعت. هر دوش هست و هر دو از قرآن ثابت میشه. حالا میگن زنده و مرده، یه زنده و مرده نداره. شما اگر قرار باشه شفاعت رو قبول نداشته باشید دیگه شفاعت زنده و مرده نداره، زنده هم نمیتواند پیش خدا شفاعت بکند. و وقتی این آیه صریح به ما یاد میده که چجور گناهانمون بخشیده میشه، ما باید به همین روش عمل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر یزدانی و جناب آقای مرعشی، دوست دارید بزرگوار.
علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
وهابیون آقای دکتر به ما شیعیان در مورد شفیع قرار دادن امام ها اشکال میکنن، مثلا میگن در سوره انعام آیه 70 لیس الله من دون الله ولی ولا شفیع و او را جز خدا دادرس و شفیع نباشد. سوره سجده آیه 4 ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، شما را غیر او هیچ در عالم یار و یاور و شفیع مددکاری نیست. سوره یونس آیه 3 ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ کس شفیع و واسطه جز به رحمت جز به رخصت او نخواهد بود. بقره 255 منزل از ایجشو انه الا به اذنه، کی جرأت دارد در پیشگاه خدا او شفاعت برخیزد مگر به فرمان او. انبیا آیه 28 ولا یشفعون الا لمن ارتضا، هرگز از احدی جز آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنه. وهابیون هم میگن این آیه 28 برای روز قیامته که خدا اگر از بنده راضی باشه شفاعت اون رو میپذیره. ما میگیم در روز قیامت خداوند برای کسانی شفاعت داده که خاص هستن، میگوین شیعیان دلیل ندارن که شفاعت در این دنیا هست. اما ما میگیم روش وهابیون در مباحثه اینطور است که بعضی از آیات رو مطرح میکنن آقای دکتر، بعضی از آیات دیگه نادیده میگیرن. مثلا گفتن که خدا فرموده ما لکم بن دونهی من ولی و بلا شفیع، جز خدا ولی و شفیع نداریم، ولی هم غیر از خدا وجود ندارد. آقایان این آیه رو میخونن، اگر تمام آیات رو بخوانن بفهمن مقصود از این آیه ها هست، اینه که میگه آن کسی که اولا به ذات ولی همه مسلمانان و همه عالم است خدا، شکی در این نیست. والله خود قرآن میفرماید در سوره مبارکه آیه 55 انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون، ولی شما خدا و رسول و آن کسی است که نماز پا میدارد و زکات میدهد. همه مفسران شیعه و سنی اعتراف دارن که در آیه در حق آقا امیر مؤمنان نازل شده. در آن آیه قرآن میگوید ولی جز خدا نداریم، ولی در این آیه خدا و رسولش و الذین آمنون،
یعنی آمنو مصداق خود آیه امام علی است. دیگران این آقایون وهابی این آیه را نمیخونن در بحث شفاعت، مجبور شدن که بگن شیعیان به این آیات استدلال میکنن، جوابشون خودشون میتونن بدن، اگر نه خدا نخواسته خدا کلا شفیع رو رد نمیکنه. از این در یه جا میگن شفیع نیست، در جایی میگن منزل لذی یشفع الا باذنه. متوجه میشیم که شفاعت بدون اذن خدا وجود نداره، با اذن خدا هست. اما آخرا گفتن شفاعت مخصوص قیامت است. چه مشکلی داره حضرت استاد عزانی؟ نگفتن بروی شفاعت بخواهید. کی گفته جایز نیست؟ ما شفاعت به پیغمبر میکنیم، شفاعت مال روز قیامت، اما دعا رو الان میکنیم. چه اشکالی داره که پیامبران امامان برای روز قیامت شفاعت شفیع قرار بدیم، شفاعت ما رو بکنن، همونطوری که نعمت‌های بهشتی در بهشت نصیب مسلمانان میشه. اما مسلمانان تو این دنیا دعا میکنن که نعمت‌های بهشت به او داده بشه، میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. شفاعت روز قیامت رو همین الان میخوایم بکنیم، به شما چه مربوطه؟ بعد گفتن هیچ موردی هم ندارن که شفاعت خواسته باشن. یا اینا بی سواد هستن یا دشمنی دارن. در کتاب سنن ترمذی جلد 4 صفحه 119 در بحث شفاعت انس بن مالک خطاب پیغمبر میکنه، میگه رسول خدا میشه شفیع من باشی روز قیامت؟ حضرت فرمودن باشه من انجام میدم. آقای حسینی و وهابیان دیگه نبودن به رسول خدا متذکر بشن چرا شفاعت میکنی؟ یا رسول الله خدا نکره کار لغوی انجام میدی؟ چرا پیامبر به انس بن مالک نفرمود که ای انس مگر خدا وجود نداره که از من شفاعت میخواهی؟ مورد دیگه است سواد بن قارب صحابه هست، در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی استیابم نقد شده جلد 7 صفحه 180 به پیامبر عرض میکند که روزی که کسی نمیتواند مشکل از من سواد ابن قارب حل کند، آن روز یا رسول الله شفیع من باش. پس توسل به پیامبران بزرگان برای خواستن حاجات مانعی ندارد و آن غیر از شفاعت روز قیامت است. شفاعت روز قیامت چیزی است و توسل به پیامبر و اهل بیت در این دو چیز دیگری است. بزرگان اهل سنن هم به این اعتقاد دارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم و الله. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادری عزیز که از کرج تماس گرفتند و این بالاخره اضافه رو باید به مخاطبین خودشون که وهابیون بودند از الان به بعد بزنند که وهابیون و اون افرادی که دارن تبعیت میکنن، هرچند در لباس و در اسم دیگری هستن، مثل همین آقای مصطفی حسینی طباطبایی. بسیار خوب، جناب آقای محمدی از اصفهان دوباره عزیزان پشت خط آوردند ایشون رو، سوالشون رو مطرح بکنن، ان شاء الله در خدمتشون هستیم. آقای محمدی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید من به اصطلاح صحبتم بیشتر جمع به یه مثلا چی میگم یه سوال این شکلی بود که میخواستم بگم اینایی که از قرآن مثلا فقط حرف میزنن با این سبک و سیاق در واقع یه نوع دشمنیه با قرآن هست. من این چند روزه که بین اون دو هفته گذشته تا حالا فاصله افتاد مطالعه کردم یه مقدار مفاتیح را دیدم، بسیاری از این ادعیه شرح و بسط آیات قرآنه. مثلا برای مثال این زیارت حضرت پیامبر اکرم از بعید را خوندم، دیدم تو زمانی که کامپیوتر و معجم المفهرس و این چیزها نبوده اون امام معصوم که دعا ازش رسیده به ما گفتن که در ارتباط با زیارت پیامبر بخونید، بسیاری آیات قرآنی را شرح و تفسیر دادن. از جمله مثلا روز قیامت چه ویژگی هایی داره، اگر فرصتی شد صلاح دیدید این آیاتی که توی این زیارت پیامبر اکرم از بعید هست، اگر فرصتی شد صلاح دونستید نشون بدید تا بینندگان ببینن چقدر کسی که از دعا و اینا فارغ میشه به صلاح دور میشه با تأکید این آقای طباطبایی چجور از معارف قرآن دور میشه. یا مثلا صحیفه سجادیه، مثالی که من خودم کار کردم این زیارت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود از بعید، که دیدم چقدر شرح آیات قرآن و توجه به قیامت داخلش هست و اینایی که ظاهرا خودشون رو قرآنی میدونن یه نوع دشمنی با قرآن میکنن، چون ما رو میخواد از معارف اهل بیت که تو متن دعاها پنهان شده و برای عموم مسلمین هست دور کنن. از برنامه خوب شما سپاسگزاریم.
سلامت باشید، موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما. آقای محمدی عزیز که بله نکته دقیقی بود و اینجا هم استاد بارها اشاره کردن که در بسیاری از دعاهایی که ما داریم میخونیم که لذت بخش هم هستند همین دعاها، از جمله زیارت جامعه کبیره، اینها ادعیه ای هستند که به وضوح به چشم میخوره. این شعار ناب شیعی که نسبت به توسل و شفاعت هست. بسیار خوب. جناب آقای بله پشت خط، آقای زواری از مشهد پشت خط هستند. آقای زواری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین. یه سوال داشتم در مورد سوره قدر که یکی از دوستان که تفسیر بلد بودن برام خوندن و توی آیه تنزل الملائکه و روح، اینجا روح رو به معنی امام عصر معنی کردن و میخواستم بدونم که این روح داخل این آیه به معنای امام عصر یا معنی دیگه میده.
بسیار خوب. یعنی خود تنزل الملائکه و روح بر چه کسی نازل میشن یا اینکه خود روح رو؟
چون که از امام صادق هم انگار حدیثی هست که میگن که روح از ملائکه جداست و بزرگتر از ملائکه هستن.
یک ملکی از ملکی هست. بله. حالا اختلاف هست این که روح همون جبرئیل یا روح یک ملک دیگه هست، ولی اکثرا گفتن روح یک ملک دیگه است که همراه با ملائکه
در شب قدر بر
امام زمان نازل میشه. نه اینکه روح منظورش امام زمان نیست، روح اون شب بر امام زمان، بر امام هر زمانی، یک زمان پیامبر بود برش نازل میشد، بعد بر امیرالمومنین، بعد الان هر شب، شب قدر ملائکه و اون روح، یک ملک خاصی هست، حالا بزرگتر هست، نمیدونم حالا مقامش بالاتر یا خود جبرئیل هست، اون بر امام زمان نازل میشه.
تشکر.
سلامت باشید، موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما. آقای زواری عزیز انشاءالله نائب الزیاره ما هم باشید در حرم مولا و آقامون حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب تماسی اگر، بسیار خب تماس، بله ما 6 دقیقه فرصت داریم، اگر نسبت به صحبت‌های عزیزانی که تماس گرفتن مطلبی هست بفرمایید، اگر هم جنبندی مطالب بود باز هم در خدمتتون هستم.
من فکر می‌کنم چون بحث شفاعت می‌خوایم جمع کنیم، یکی دو تا روایت من از حضرت امام صادق علیه السلام بخونم به عنوان تیمم و تبرک در باب شفاعت که چه کسانی شفاعت خواهند شد. یک روایتی خیلی خیلی مهم و زیبا و قشنگ در کتاب شریف کافی هست، کتاب شریف کافی که اگر صفحه مونیتور بنده باشه من این رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم، در کتاب روزه کافی، کتاب روزه کافی جلد 8 کتاب شریف کافی، اولین روایتی که در این باب نقل کرده در کتاب روزه روایتی است که با سند صحیح نقل شده از حضرت امام صادق علیه السلام که عن ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه و امرهم بمدارستها و النظر فيها و تعاهدها و العمل بها تا آخر روایت. این نامه است که امام صادق به شیعیان نوشته. خیلی جالبه، یعنی اگر کسی اهل منبر باشه 30 جلسه ماه رمضان هیچی، یعنی طول سال هم بخواد از این نامه امام صادق که سندش هم صحیح و به شیعیانش نوشته بخواد منبر بره، میتونه منبر بره. یک نامه‌ای که امام خودش گفته اینها رو در سجادتون، این نامه منو در سجاداتون قرار بدید بعد از نماز، فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فيها، بعد از نماز بخوانید این وصیت نامه منو، این نامه منو، که خیلی روایت قشنگی هست که مفصلم هست که با بسم الله شروع میشه، فاسالوا ربکم العافیه و علیکم بالدعاء والوقار والسکینه، یعنی هر چیزی که یک شیعه نیاز داره رو امام صادق در این روایت برای ما گفته. خب مفصل صفحه شماره 10، این اول روایت صفحه 5 تا صفحه 10 همینجور ادامه داره، بازم ادامه داره. در صفحه 10 خدمتتون عرض کنم حضرت امام صادق حداقل یک بار در عمر شیعه باید این خدمتتون عرض کنم نامه امام صادق رو بخونه، وصیت نامه امام صادقه که امام میفرماید و ایاکم و معاصی الله ان ترکبوها، مردم مبادا مرتکب معصیت خدا بشید، و تا اونجایی که میفرماید و علم انه لیس یغنی عنکم من الله احد من خلقه شیئا، مردم آگاه باشید بدانید که هیچ یک از خلایق الهی به داد شما نمیتونن برسن، نه ملکی از ملائکه، نه ملک مقربی، نه پیامبر مرسلی و نه ولا من دون ذالک و نه کسی پایین تر از پیامبر مرسل. هیچ کس در قیامت به داد شما نخواهد رسید. این کلام امام صادقه، چقدر واضحه، چقدر روشن. فمن سره ان تنفعه شفاعت الشافعین عند الله فلیطلب الى الله ان یرضى عنه. کسی میخواد شفاعت رو منکر نمیشه، نمیگه که هیچ کس نمیتونه شما رو شفاعت کنه. میخواد شفاعت شافعین نصیب شما بشه، برای شما نفع داشته باشه، باید یک سری کارها رو قبلش انجام داده باشید. هر کسی شفاعت نمیشه، باید قبل شما رضایت خدا رو به دست آورده باشید، خدا شما راضی باشه تا اجازه بده کسی شما رو شفاعت بکنه. هر کسی رو خدا شفاعت نمیکنه. و علم ان احد من خلق الله لم یصب رضا الله الا بطاعته و طاعت رسوله. چجوری میخوایم رضایت خدا رو به دست بیاریم؟ میخواید رضایت خدا رو به دست بیارید، از خدا اطاعت بکنید، از پیامبر خدا اطاعت بکنید. و ولات امره من آل محمد صلی الله علیه و آله. باید از ولی امر، یعنی از ولات امر خودتون که همه از اهل بیت هستن، پیروی بکنید، از اینها از دستوراتشون سرپیچی نکنید. و مفصله دیگه، حالا روایت مفصله، نیاز هست که ما اینو خدمتتون عرض کنم، نه یک جلسه، ده ها جلسه دربارش بحث بکنیم که چی میگه. خلاصه بحث اینه که هر کس شفاعت نصیبش نمیشه، دلخوش نباشید به شفاعت. شفاعت یک چیز گلگشاده نیست که هر کسی گناه بکنه به امید اینکه شفاعت بشه، نه اینجوری نیست. این تهمت هایی که اینها به شیعه میزنن که شما آقا گناه میکنید، شراب میخورید، نمیدونم چی میزنید، امید دارید به شفاعت، نه، شفاعت شامل هر کسی نمیشه، باید به یک جای رسیده باشه تا بشه ازش شفاعت کرد. این روایت، این نظر شیعه است، نظر امام صادق علیه السلام هست، سندش هم صحیحه، وصیت نامه امام صادق هم هست. باز در همین کتاب شریف کافی، فروع کافی، جلد شماره 6، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه شماره 250، حدیث 19 از باب 320، سند روایت هم صحیحه که امام صادق علیه السلام فرمود، قال رسول الله، امام صادق از پیامبر خدا نقل میکنه، لا ینال شفاعتی من استخف به صلاته ولا یرد علی الهوز. مسلمان ها، این سخن امام صادق از پیامبر خدا نقل میکنه، هر کسی مشمول شفاعت نخواهد شد. چه کسی مشمول شفاعت نمیشه؟ کسی که نمازش را سبک بشمارد، نمازش را چیکار کنه؟ سبک بشماره، شفاعت شاملش نمیشه، وارد حوض کوثر نمیشه. کسی که شراب بخوره شفاعت نصیب او نمیشه، شرابخوار بر حوض کوثر لا والله قسم میخوره وارد نمیشه، قسم جلاله میخوره. امام صادق سند روایت هم صحیحه، لا والله کسی که شراب بخوره هرگز مشمول شفاعت اهل بیت نخواهند شد. میخوای شفاعت بشید باید نمازتون نه که نماز نخونید، الان خیلی نماز نمیخونن، شیعنا مسلمان میدونن خودشون رو، در نماز خوندن براشون سخته، بعد منتظرن که اهل بیت اینا رو شفاعت کنه. امام صادق میگه نه، ما از دست روایت زیاد داریم که ائمه اهل بیت علیهم السلام در آخرین لحظات عمر خود، از چند تا از امام من دیدم که آخرین لحظات عمر خودشون نگاه میکنن به همه افراد، از امام صادقه که همه خانوادهشو جمع میکنه، میگه هر کسی با من مرتبطه بیاد، حالا متن رو بعدش یادم رفته بیارم براتون، که به همه رو وقتی جمع میکنه به همه نگاه میکنه، آخرین حرفی که میزنه همینه، لا ینال شفاعتی من استخف بالصلاه. کسی که نمازش سبک بشماره شامل شفاعت ما نمیشه. از امام کاظم هم فکر مونم همچین روایتی بود، حالا از ائمه مختلف ما این روایت رو داریم، شفاعتی که ما معتقد هستیم مشمول هر کسی نمیشه، انقدر دروازش باز نیست که هر کسی هر گناهکاری با هر جور عملی مشمول شفاعت بشه. نه، شفاعت برای کسانی نیست که بتونن به این درجه برسن که روشون بشه برن به امام صادق بگن منو شفاعت کن. هر کسی روش میشه بره پیغمبر، میتونی نگاه کنی به چهره پیغمبر بگی منو شفاعت کن؟ نه، باید به یک جایگاهی برسه که بتونه بره پیش پیغمبر بگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله.
بسیار زیبا، ان شاء الله ببینیم اون لحظه رو که مورد شفاعت افرادی قرار میگیریم که این حق و این اذن به اونها داده شده و اونها مستحق و محق هستند برای گرفتن این شفاعتی که از دامان شیعیان خودشون انشاءالله انجام خواهند داد. تشکر میکنم از استاد، از محضرتون خیلی استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.